بسم الله الرحمن الرحیم. ای کرده رخت غارت هوش و دل من، عشق تو شده خانه فروش دل من. سری که مقربان از آن محرومند، عشق تو فرو گفت به گوش دل من. سلام عرض میکنم خدمت تک تک شنوندگان خوب شبکه معارف و همراهان برنامه پرسش و پاسخ. خداوند رو بر این توفیق شاکریم که بار دیگر فرصتی رو در اختیار ما قرار داد که در خدمت شما خوبان باشیم با برنامه پرسش و پاسخ، برنامه‌ای که به سوالات شما عزیزان میپردازه. امیدواریم پاسخهایی که داده میشه مورد استفاده ما و شما قرار بگیره انشاءالله. از شما دعوت میکنم که همراه برنامه ما باشید تا پایان، که در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم. در این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی، در آغاز خیر مقدم عرض میکنم خدمت ایشون و تشکر میکنم از اینکه فرصت خودشون رو در اختیار این برنامه گذاشتند. جناب آقای محمدی خیلی خوش آمدید.
تشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان محترم عرض سلام دارم و از خداوند متعال برای همگان آرزوی توفیق و سربلندی و سرافرازی.
سپاسگزارم. سوالاتی رو آماده کردیم که در این برنامه با هم بشنویم و پاسخ اون رو جناب آقای محمدی شما بفرمایید. با هم سوال اول رو بشنویم.
من دو تا بچه دارم، بچه هم اصلا گوش به حرفم نمیدن، برچی بره نماز بره چیز بشونگم اصلا گوش به حرفم نمیدن، اعتنای نمیکنن، نماز نمیخونن، از کارشو خیلی مرنج میبارم، ناراحت میشم، میخوام ببینم این از گردن نبرداشته میشه که بهشون میگم گوش به حرف من نمیدن یا نه.
بله، از این مادر مهربانی که مقید هستن به اینکه فرزندانشون نماز خون بار بیان و اهل نماز و عبادت باشند تشکر میکنیم و تبریک میگیم به ایشون به خاطر این احساس وظیفه‌ای که میکنند. اما جناب آقای محمدی، سوالشون عام هست، به درد خیلی ها میخوره. ما فرزندی داریم، دوست داریم او رو نمازخون بار بیاریم. بله. احساس میکنیم که تمایل به این قضیه نشون نمیده و ما موفق نیستیم تو این مسئله. چه پیشنهادی، چه پاسخی دارید شما به این مسئله؟
بله. ابتدا عرض کنم که اون قسمت اخیر پرسش ایشون رو که
جنبه فقهی داره در واقع،
چه وظیفه من دارم، اگر وظیفه‌شون رو درست انجام داده باشن خب معذورند و هیچ مشکلی ندارن. بله. اون وظیفه که خداوند بر عهده اونها گذاشته که همون تربیت باشه و وظایف دیگه که حالا در روایات هست که فرزند بر والدینش چند تا حق داره از جمله تربیت و تأدیب خوب هست، اگر این کارا رو کرده باشن دیگه بعد از اون وظیفه ندارن. اما مهم اینه که ما ریشیابی بکنیم ببینیم که چرا افراد نسبت به نماز تمایل کمتری نشون میدن و چرا سهل‌انگارن در نماز و از کنم که کاهل نمازن. اگر این خانواده محترم و همه عزیزانی که شنونده این بحث هستن این نکاتی که عرض میکنم رو ملاحظه بفرماین، ریشه های مسئله رو پیدا بکنن. به هر حال این معلول یه سری علت ها داره، اون علت ها باید یافته بشه و علت ها عوض بشن تا طبعا معلول هم عوض بشه.
بله.
علل ترک نماز یا سستی نسبت به نماز چند چیز میتونه باشه. یکیش ضعف و سستی اعتقادات. ما باورهای فرزندانمون رو و اعتقاداتشون رو اونگونه که باید درست نکردیم. و یعنی اگه فرزند خدا رو بشناسه اونگونه که باید خدا رو بشناسه، معاد رو بشناسه، پیغمبران الهی رو، پیغمبر اسلام رو بشناسه، حقیقت نماز رو بفهم، خلاصه باورهاش نسبت به این امر مقدس باورهای درستی باشه، عرض میکنم که چیز قریب به محاله که بخواد نسبت به نماز سستی بکنه. یه نکته هست که حالا باید هر کس خودش اونجا مطالعه بکنه ببینه که این مشکل هست یا نیست. مشکل دوم این که اون محیط اطراف رو هم باید ملاحظه کرد. گاهی محیط اطراف محیطی نیست که افراد رو خوب تربیت بکنه. دوستان ناباب، خود محیط خانواده، پدر و مادر ممکنه که مرتب به فرزندشون گوش زد کنن که نماز بخون، ولی خودشون گاهی نسبت به نماز سهل‌انگار باشن، یا اقوام نزدیکشون یا کسانی که این بچه تحت تأثیر اونها هست اونها خیلی با نماز میانه نداشته باشن، اون خیلی اثرش بیشتر از این موعظه های پدر و مادر و بنابراین باید محیط رو هم یه محیط سالمی بکنن و باید اگر دوستان نابابی دارن جداشون بکنن، اگر عرض کنم که الگوی نامناسب و معیوبی داره اون الگو رو عوض بکنن. این هم بخش دومی است که باید روش عنایت بشه. گاهی ممکنه که سرخوردگی روحی بچه ها نسبت به نماز و نسبت به دین و دیانت باعث این کاهلی بشه، باید ریشیابی بشه، یا درست دین رو نفهمیدن، یا برخوردهای نامناسب، تنبیهات بیجا، سختگیری های بیجا، اینها باعث شده که بچه ها نسبت به نماز، نسبت به عبادات اینها سرخورده شدن. اینها رو باید از بین برد. از ابتدا نباید اجازه داد که به وجود بیاد. کاری نکنیم که بچه از نماز سرخورده بشن. باید نماز یه امر لذت بخش براشون باشه. نماز رو پیغمبر فرمود روشنی چشم من در نمازه. اصلا از دنیای شما من سه چیز رو انتخاب کردم. کل دنیا برای پیغمبر سه چیزش خوبه. یکیش نمازه. اولش نمازه. نمازی که انقدر لذت بخشه، انقدر زیباست و انقدر انسان رو به معنویات، به معراج میبره، اینو ما در نظر بچه ها لولو خورخور نکنیم که خیال کنن نماز یعنی توپ و تشر و از خواب بیدار کردن و نمیدونم اذیت کردن و این چیزها. این هم بخشی دیگری است که باید مراعات بشه.
بله.
نکته اخیر که عرض میکنم که این نکته خیلی مهمه ولی خب خیلی بحث مفصلی لازم داره، اینه که ما آثار نماز رو و آثار ترک نماز رو به بچه هامون گوش زد بکنیم. حالا نمیدونم که آیا وقت هست و صلاح هست که ما اشاره هم به این آثار نماز و آثار ترک نماز داشته باشیم، که در واقع ما از این طریق شروع کرده باشیم کار رو که بعد بخوام پدر و مادر ادامه بحث ما رو داشته باشن با فرزندانشون، یا اینکه دیگه بحث هم اینجا قطع
شد. متناسب با فرصت برنامه اگر اشاره کوتاهی بفرمایید فکر میکنم که مناسب باشه. علتش این است که خب هر عملی رو انسان برای اینکه بشناسه طبعا یکی از جنبه‌های شناخت و مهمترین پایش اینه که آثار منفی و مثبتش رو بدونه، یعنی ترکش چه بدیهایی داره و بله بالاخره بفرمایید در خدمت شما هستم.
عرض کنم که برای نماز آثار عدیده‌ای در قرآن و روایات شمرده شده که همش اگه بخواد فهرست بشه یه فهرست بسیار بلند بالایی میشه. من فقط به چند نکتهش اشاره میکنم. اول اینکه نماز انسان رو از زشتی ها و از فحشا و منکرات باز می‌دارد. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر که قرآن می‌فرماید. خب هر انسانی دوست داره که از فحشا و منکر جدا باشه. انسان با طبع انسانیش و با فطرت انسانیش نمی‌خواد زشت باشه و مرتکب زشتی ها بشه. اگر اینو نمی‌خواد خب نماز راهشه. نماز مثل یه چشمه میمونه که انسان در شبان روز 5 بار خودش اونجا شستشو بده. طبعا چنین روحی دیگه کثافت و چرک و گرد و خاک چیزی بهش باقی نمی‌مونه. اینم سخن پیغمبر هست که فرمود. بنابراین اولین فایده نماز این پاک کردن روح انسان هست از همه منکرات. انسان اگر بخواد در حال نماز باشه، در روایت داریم که لباسش و هر چه در اطراف اوست همراه او تسبیح میگن، یعنی همه فضا میشه سبحان الله، همه فضا میشه تسبیح، به خاطر اینکه یک بنده داره تسبیح ایجاد میکنه، او داره ذکر خدا رو میگه، نماز میخونه، اقم الصلاه لذکری، همه اطرافش میشه تسبیح خدا. خب چه مقام بالایی است. نماز باعث آمرزش گناهان میشه. روایات فراوانی داریم که کسی که نماز بخونه غفر له، کسانی که نماز میخونن آمرزیده میشن. هر کسی که نماز واجبشو به جا بیاره یک دعای مستجاب داره، ولی لذا داریم که بعد از نماز حتما دعا کنید. خب انسان همیشه دنبال اینه که فرصتی پیدا بکنه که دعاش مستجاب بشه. راش اینه که نماز بخونه. نماز بخونه، بعد از نماز هم دعا بکنه که دعاش مستجاب. در یه روایت خیلی مفصلی پیغمبر فرمودن که زینت اسلام نمازه، رکن مؤمن، بهای بهشت، براءت مؤمن از آتش، امنیت از تفرقه و پریشانی، خیر دنیا و آخرت. یه حدیث خیلی مفصلی است که حالا دیگه انشاءالله خودشون مراجعه می‌فرماین. این شد بخشای کوتاهی از آثار نماز که بنده خیلی اجمالی و فهرستگونه عرض کردم. اما آثار ترک نماز هم خیلی زیاد هست. یه اثرش اینه که اگه کسی نماز رو ترک کرد بقیه اعمالش هبط میشه، از بین میره. ترک نماز اعمال خوب انسان رو از بین میبره، هر چه کار خوب کرده. در روایت از حضرت علی علیه السلام داریم که فرمود لعنت خدا بر تارک نماز. کسی که امیرالمومنین لعنش کنه این دیگه از رحمت خدا دوره. چرا انسان خودشو در یه جایی قرار بده که ملعون از سوی امیرالمؤمنین باشه؟ در روایت داریم که تارک نماز وارد جهنم میشه. در قرآن هم هست که ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. از اون میپرسن که چرا تو سقری، تو جهنم چرا افتادید؟ میگن ما نماز نمیخوندیم، اهل نماز نبودیم. فرق بین مسلمان و کافر در ترک عمدی نماز واجبه یا تهاون و سستی نسبت به نماز. اگر کسی به نماز سستی ورزید یا عمدن ترکش کرد، این میشه کافر. در روایت کافر، حالا نه اون کافر فقهی که احکامی داره. بنابراین اگر انسان نماز رو عمدن ترک کرد، این در واقع کافره. خب خیلی خطر بزرگی است. در یه روایتی 12 عقاب، 12 عذاب برای تارک نماز شمرده، 6 تا در دنیا، 6 تا در آخرت. خیلی مفصله که دیگه من وارد اون روایت نشم. حاصل این که این دو سه 5-6 موردی که عرض کردم، اینها بخش‌های کمی از مقدار خیلی زیادی از آثار ترک نمازه. حالا اون برادر و خواهری که شنونده این مقال هست، توجه داشته باشه که این نمازی که این همه آثار و برکات داره و این همه ترکش ضایعات داره، آیا می‌ارزه که انسان بخواد از این صرف نظر بکنه، کوتاهی بکنه، سهل‌انگاری بکنه؟ فکر نمی‌کنم.
بله، خیلی متشکرم از شما. اینکه به جنبه‌های تربیتی مسئله اشاره کردید، من دعوت می‌کنم شنوندگان برنامه رو که مطالعه خودشون رو در این زمینه گسترش بدن. ما احساس می‌کنیم که برخی از سوالاتی که از برنامه میشه، پاسخش رو میشه خیلی مفصل و شیوا و زیبا در کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شده، مخصوصاً راجع به این سوال مثل نماز، که الحمدلله تألیف در این زمینه زیاد هست. مطلب در این مورد بسیاره، هم مطالبی که در روایات ما هست اشاره شده به آثار و آثار نماز و مضرات ترک نماز، همونطور که شما اشاره کردید به برخی از اونها، و هم راه‌های تربیتی درستی که باید پیمود و راه درستش رو رفت تا بشه کسی رو عرضم به حضورتون که اونطوری که می‌خوایم نماز خون بکنیم و به نماز علاقه‌مند بکنیم.
کاملا صحیح. من دیگه وارد این مقوله نشدم.
بله، درسته.
چه عوامل تربیتی باعث این میشه که بچه نماز خون بشه و چه عوامل تربیتی باعث میشه که از نماز دور بشه؟ این خودشه بحث مفصل.
بله، درسته، همطوره.
من اشاره کردم فقط به محیط، این یکی از عوامل بود. ما بحث ژنتیک رو مطرح نکردیم و بحث دیگه رو مطرح نکردیم که خودش بحث مفصل رو میطلبه.
بله، درسته. بنده فقط می‌خواستم اشاره بکنم به اینکه بالا بردن سطح معلومات و مطالعات خیلی مؤثر هست. خدای نکره من بودا اینکه اشاره کردید شما که نماز رو امر بدی جان اندازین در ذهن بچه‌ها، خب این درست است. گاهی اوقات یک روش تربیتی نادرست کاملا نتیجه عکس میده. انشالله به این نکته توجه داشته باشیم. فرزندان همه ما و همه جوانان ایران زمین انشالله اهل نماز و عبادت و بندگی خداوند باشند. در خدمت عزیزان شنونده هستیم، با هم سوال دیگری رو بشنویم.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
میبخشیم، خواستم یک سوال اعتقادی بکنم در مورد این که ما چرا باید نماز رو عربی بخونیم یا قرآن رو عربی بخونیم یا دعاهایی که وارد شده از ائمه معصومین عربی بخونیم. شاید اون زمان اونها عربی مثلا به زبان بین المللیشون بوده، آیا ما میتونیم فارسی اینا رو بخونیم و به ثوابش میرسیم؟ مثلا دعای کمیل، دعای نوزه رو فارسی بخونیم یا قرآن رو فارسی بخونیم؟ مثلا در ماه رمضان که میگه قرآن ثواب داره هر خط خوندنش، آیا ما میتونیم به صورت فارسی اونو بخونیم، یعنی معانیش رو بخونیم یا تفسیر رو بخونیم، همون ثواب رو دارا میشیم یا نه؟ متشکرم.
بله، عرضم به حضورتون که این سوال جناب آقای محمدی قبلا هم در برنامه پرسش و پاسخ طرح شده بود و پاسخهایی داده شده بود. خواهری که این سوال رو الان پرسیدند یک جنبه دیگری رو هم مطرح کردن. یک بحث این هست که آیا نماز رو یا اعمال دیگر رو اگر به فارسی بخونیم میشه یا نمیشه و چرا اصلا باید عربی خوند اگه لازم هست که حتما عربی باشه، و دیگر این که آیا ثواب داره مثلا ما قرآن رو به فارسی بخونیم، آیا همون ثواب رو داره یا نداره، چون اعمالی که خب ما انجام میدیم اعمال عبادی آثار متعددی داره، یکیش ثوابه. بله. حالا ایشون این سوال رو کردن، این مقدار بهتر این جنبه باز بشه اصلا راجع به اصل این که چرا باید عربی خوند بفرمایید تا.
بله. عرض کنم که مطلب چند بُعد داره. یه بُعد این که آیا ما میتونیم به فارسی دعا بکنیم، آیا بهتره که ما ترجمه قرآن رو نگاه بکنیم، در قرآن تدبر کنیم، تفسیر قرآن رو بخونیم؟ جوابش مثبته. مثلا به هر زبانی که دعا بکنه خداوند میشنوه و پاسخش رو میده و اشکالی نداره. بنابراین آیا توان این که ما به فارسی دعا بکنیم هست؟ بله. آیا این که قرآن رو ترجمهش رو بخونیم خوبه؟ بله. ترجمه دعا رو بخونیم خوبه؟ بله. اما اینکه آیا این ترجمه که ما میخونیم جای قرائت قرآن رو میگیره؟ خیر، چون ماهیت اون یه چیز دیگه یه. قرآن اصلا قرآنیتش به عربیتشه. اگر شما قرآن رو به هر زبانی برگردید دیگه قرآن نیست، هیچی که از احکام قرآن هم برش بار نیست.
یعنی خودش فی نفسه خوب هست اینکه انسان ترجمهش رو بخونه و دقت
بله،
بکنه،
ولی اون
اما قرآن خوندن نیست. اون ثواب قرآن خوندن
دیگه ثواب قرائت قرآن رو نداره، چون قرآن با همین شکل فعلیش قرآنه. شما اگه برش گردونید به فارسی اون دیگه کلام خدا نیست، کلام شماست که ترجمه کردید. دعای کمیل رو برگردونید به فارسی اون دیگه کلام امیرالمومنین نیست و کسی هم نمیتونه مثل امیرالمومنین کلام بگه با اون شیوایی، با اون عظمت، با اون که همه ابعادش ملاحظه بشه. هیچ کس هم مثل خدا نمیتونه سخن بگه. بنابراین هیچ ترجمه ای نه به اون حد میرسه، نه اصلا قرآن، عرض کردم هیچ کس احکام قرآن رو نداره. مثلا قرآن خوب احکام فقهی داره، آیا ترجمه قرآن این احکام رو داره؟ خیر. مسش بدون وضوء اشکال نداره، چیزی از این قبیل.
بله.
و این هم یک مطلب. بنابراین این که فرمودن که ما به جاش این کار بکنیم، خیر، شما قرآن را اگر میخواید به ثواب قرائت قرآن برسید باید با همون زبان عربی بخونید. اما این که ما توصیه میکنیم که بله ترجمهش رو دقت بفرمایید، تدبر کنید، تفسیرها رو بخونید، این بسیار خوبه.
یعنی جایگزین اون نکنن، این رو هم انجام بدن.
بله،
کنار.
بله، بله،
بله.
اما نماز رو به زبان غیر اون زبانی که هست بخونیم، خب جوابش داده شد، چون بخشی از نماز قرآن دیگه، حمد و سوره‌ش خب قرآنه، بقیه هم نه، به هیچ زبانی ما نمیتونیم. بعضی از فقها گفتن که حالا قنوت رو، دعای دست رو به زبان دیگه میشه. اونا عرض کردم همه فقها نیستن. بعضیا گفتن در دعای دست، در قنوت شما میتونید به زبان خودتون، حالا کسی فارسی.
دارن مشهور فقهای معاصر ما این هست که دعای قنوت رو جایز میدونن دیگه.
امام رحمت الله علیه و بعضی از فقها جایز میدونن.
بله.
اما خب بعضی هم جایز نمیدونن. اقلا احتیاط میکنن، میگن نه به همون زبان عربی، به همون زبان. منتها خب اونی که شما به فارسی دعا میکنید، حقیقت اینه که اون دعا دعای معصور نیست. اون دعایی که امام به ما یاد داده اون کجا و دعایی که ما از پیش خودمون اختراع کردیم کجا؟ فرقش به اندازه ما تا امامه.
خیلی.
فرق دعایی که ما خودمون میکنیم با اون دعایی که امام یادمون داده به اندازه خودمون تا امام انقدر فاصله هست. بنابراین بهتر اینه که ما همون دعاهای معصور رو بخونیم، همون دعایی که از امام رسیده، از ائمه رسیده، همون دعایی که در قرآن هست اونها رو بخونیم. حالا کسی خاص مثلا به فارسی هم بخونه اشکال نداره، از کردن بر حسب بعضی از روایت فتوای بعضی از فقها.
بله.
اما اینکه فرمودن که خب فلسفهش چیه، چرا به زبان دیگری نیست، چرا عرض کنم که قرآن به زبان مثلا فارسی نباشه، یا عرض کنم که نماز به زبان فارسی نباشه، این برمیگرده به فلسفه احکام که این خودش بحث مفصلی رو میطلبه. من فقط به دو سه نکته اشاره میکنم. نکته اول این که اون چه مسلمه هیچ حکمی از احکام اسلام نیست الا اینکه حکمت و فلسفه عالی و دقیقی داره. نکته دوم این که بسیاری از این حکمت‌ها رو ائمه علیهم السلام فرمودن و ما داریم، راه فهمش هم فقط همونه، خودمون نمیتونیم بفهمیم که حکمت این کار چیه. برخی از اینها رو ائمه علیهم السلام فرمودن و ما میدونیم، برخی رو هم نفرمودن و ما خبر نداریم حکمتش چیه. نکته سوم این که ما هرگز عبادت رو، عمل رو حق نداریم به خاطر اون حکمتش انجام بدیم که اگر انجام دادیم اون عمل باطله. مثلا فرض کنید که ثابت بشه که غسل جمعه انسان رو از فلان بیماری مثلا نجات میده، فلان جلو فلان بیماری رو میگیره. اگر ما بخوایم غسل جمعه رو برای جلوگیری از اون بیماری انجام بدیم، اون غسل جمعه غسل جمعه نیست.
یا مثلا روزه که فرمودن روزه سلامتی میاره، روزه رو کسی به نیت،
اگر انگیزش تمام بله. انگیزش سلامتی باشه روزش باطله.
بله.
یا نماز مثلا به انگیزه غیر الهی بخونه، حالا هر فایده‌ای که داره، هر حکمتی که داره، نمازش کار داره.
بله.
این هم یک مطلب. مطلب آخر این که تو بحث این امور مثل نماز رو این گونه بخونید، دعا رو این گونه بخونید، عبادت رو این گونه انجام بدید، اینها امور تعبدی بهش میگن. اینها رو بنده باید چشم گوش بسته بگه چشم. یه وقت اعتقادات نه، حق نداره بگه چشم. بهش میگم بگو خدا یکیست. میگو چرا خدا یکیست؟ باید ثابت بشه برای من. اما بعد از اینکه خدا ثابت شد، صادق الوعد بودنش ثابت شد، پیغمبرانش ثابت شد، اون واسطه های وحیش ثابت شد و مشخص شد که این کلام خدای صادق الوعد هست، امر میکنه بهش اینجوری نماز بخون، باید تعبدن انجام بده. این هم نکته اخیر که
بله، که در واقع آثار و خواصی ممکنه در یک عمل باشه که حالا ما خودمون عوضش بکنیم به زبان دیگری نباشه. این که اشاره کردید به این که عمل رو به خاطر حکمتش اگر کسی انجام بده اون عمل درست نیست، خواستم این رو اشاره بکنم، نکته مهمی باقی نمونه که عمل رو مثلا روزه رو با اینکه فرمودن خود پیغمبر اکرم فرموده که روزه بگیری تا سلامت برای روست. شما به وجود بیاد و سالم باشید، اما روزه رو باید به نیت خدا و قصد قربت و به قصد اطاعت امر خداوند انجام داد.
تمام داعیش سلامت باشه روزه باطل،
یعنی انگیزه او تماما.
اما اگه تمامش نباشه وقت اختلاف هست بین نظر فقها که دیگه بحث فقهی لازم داره که مواردش نمیشه. اما اگه تمام داعیش، تمام انگیزش از روزه گرفتن صحت باشه، اون روزه باطله.
خب خلاصه امیدواریم که خواهری که این سوال رو پرسیدن به این نکته توجه داشته باشن که به آثاری که در خود الفاظ دعاها هست و البته اگر علاقمند هستن به این که دقت بیشتری بکنن، ترجمه فارسی اونها رو هم میتونن ملاحظه بکنند.
گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی، جلوه خدا بینی. راز آسمان ها را در نگاه ما خوانی، راز آسمان ها را در نگاه ما جبین ما بینی، بر جبین ما بینی. گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، در حریم
من بخواهم بگم من خدا رو خودم بیانی شخصا فکر میکنم ما خدا رو کورکورانه رو عادت بچگی و اینا از خدا اطاعت میکنیم. آیا جایی هست یا مثلا سوال من از آقایون اینه که به من جواب بدن که چه کار کنم که مثلا خدا رو آگاهانه اطاعت کنیم، مثلا به قیامت و اینا ایمانمون زیاد بشه، اینطوری به قیامت مثلا روز آخرت اینا ایمانمون زیاد بشه، به ائمه زیاد چیز بشیم، به اصطلاح علاقه پیدا بکنیم، این چه کار بکنیم که اینطور برامون این مسئله برامون پیش بیاد اینا.
بله، خواهرمون سوالی کردن که بیشباهت با سوال قبلی نیست جناب آقای محمدی من. اما یک نکته رو قبل از اینکه شما پاسخ بفرمایید من اصلاح بکنم. اینکه خداوند رو کورکورانه عبادت کردن یا اعمال رو کورکورانه انجام دادن شاید تعبیر مناسبی نباشه، شاید منظورش همون اعمال تقلیدی باشه که انسان یاد گرفته که از کوچیکی نماز بخونه، یاد گرفته که قرآن بخونه، یاد گرفته که بگه خدا هست. حالا ایشون اسمش میذاره کورکورانه، ما اسمش میذاریم اعمال تقلیدی که یعنی تدبر و آگاهی و معرفت چندانی ممکنه پشت این عمل نباشه، بلکه یک نوع عادت و تقلید هست. ایشون میخوام بدونن که خب به جا هم هست، چه کار بکنیم که واقعا اعمالمون اثر تقلید نباشه، ناآگاهانه نباشه، بلکه با معرفت باشه. اگه واقعا قرآن میخونیم با معرفت قرآن بخونیم، بدونیم چرا باید قرآن خون. اگه نماز میخونیم بدونیم که نماز اصلا نقشش چیه تو زندگی ما و چرا باید نماز خوند و خداوند رو عبادت کرد. این سوال رو در واقع باید پاسخ
بدم. ابتدا بنده همون بخش مقدمه پرسش ایشون رو بهش اشاره داشته باشم که حالا شما فرمان تعبیر فرمودید به تقلیدی، ایشون گفتن کورکورانه. هیچ کدام از اینها درست نیست، یعنی در اعتقادات و در خداشناسی نه تقلید فایده داره نه کورکورانه خدا رو عبادت کردن یا خدا رو شناختن. اصولا ما در اعتقاداتمون باید عاقلانه با تعقل و با استدلال خدا رو بشناسیم، در غیر این صورت خدا رو نشناختیم. اگر بنده بگم چون پدرم گفته خدا هست منم میگم خدا هست، یا چون مرجع تقلیدم گفته خدا هست پس منم میگم خدا هست، این در اعتقادات کافی نیست. بله انسان میتونه از مرجع تقلیدش کمک بگیره، او کاریش کنه که این شخص به علم برسه، به یقین برسه، ولی خود انسان باید در اعتقاداتش با استدلال و با عقلانیت باید بفهمه، وگرنه بخواد تقلید بکنه هیچ فایده نداره. ما در اصول عقاید تقلید مطلقا نداریم، اون در فروعه که حالا بعضی میتونن تقلید بکنن. این یه مطلب. بنابراین این که بگیم که ما اعتقاداتمون تقلیدی است یا کورکورانه هست، جوابش اینه که هیچ کدوم از اینا فایده نداره. این اعتقادات اعتقادات درست نیست. اعتقادات باید بر اساس استدلال و بر اساس دلایل عقلی، و انسان باید در اعتقاداتش به علم برسه، به یقین برسه. همینطور در مورد قرآن، کی گفته قرآن رو کورکورانه بخونید؟ خود قرآن که با توپ و تشر به ما میگه افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اینا چرا در قرآن تدبر نمیکنن؟ مگه دلهاشون بسته؟ چرا در دلهاشون باز نمیکنن که قرآن وارد دلشون بشه؟ چرا تدبر نمیکنن؟ اینکه قرآن با توپ و تشر از ما میخواد که تدبر بکنیم، خب خودش دلیلی است برای اینکه باید در قرآن تدبر کرد، نباید کورکورانه خون. باید قرآن رو روش تعمق کرد، تدبر کرد، فهمید. بنابراین هم نسبت به قرآن فرض پرسش فرض قابل قبولی نیست و هم نسبت به اعتقادات. اما اینکه چه کار بکنیم که این مشکل رفع بشه در مورد اعتقادات، خب ما باید از همون مراتب پایین شروع بکنیم. ما از آیات الهی باید از مطالعه آیات الهی پی به اون صاحب آیه که خداوند متعال باشه، از مخلوق باید پی به خالق ببریم، از مصنوع باید پی به سانه ببریم. این شروع کار هست که اگر توی مطالعه شروعمون ما به هر جا که نگاه بکنیم جلوه ذات حق تعالی رو میبینیم، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. تو همین برگای درخت هم که ما نگاه بکنیم معرفت خود به خود به دست میاد. این قدم اول هست. بعد دیگه قدم های بعدی که علما دیگه تو کتاب های کلام و تو کتاب های اعتقادات گفتن، براهین عرض کنم که مبتنی بر حواس مثل برهان نظم و برهان های دیگه که مقدمه حسی دارن، بعد برهان های صرف عقلی، بعد برهان های فطری. اون وقت هر چی بالاتر میرید دیگه برهان ها قوی تر میشه و دقیق تر. این یک مطلب. مطلب دوم این که انسان به همون مقدار از اعتقاد و ایمان که رسید باید بر اساسش عمل بکنه. همون مقدار که خدا رو شناخت باید بر همون اساس عمل بکنه. این عمل زمینه رو فراهم میکنه که قدم بعدی رو برداره. یعنی هر چه که انسان بر اساس ایمانش و به مقتضای ایمانش عمل کرد، به همون نسبت اون ایمان مستحکم تر میشه و ایمان یک مرتبه میره بالاتر. ایمان که بالاتر رفت، خود به خود عمل بالاتر و عمل بهتری رو میطلبه. یعنی ایمان و عمل پله های متوالی نردبان ترقی انسان هستن. ابتدا هم باید از همین ایمان پایین شروع بکنه، بعد بر اساس اون ایمانش عمل صالح انجام بده. این عمل صالح زمین رو فراهم میکنه برای ایمان بالاتر، اون ایمان بالاتر عمل صالح بالاتر میطلبه و همینطور انسان پله پله در مراحل کمال پیش میره تا به قرب الهی نائل بیاد.
این در واقع اگر کسی در همون رتبه ای از ایمان که هست و در همون رتبه ای از شناخت و معرفت که هست بر اساس اون عمل نکنه و عملش متناسب با اون نباشه، نباید انتظار بالاتر رفتن در مرتبه ایمان رو هم داشته باشه.
قطعا باید بر اون در اون حد به مقتضای اون حد از ایمان عمل بکنه. این عمل خود به خود زمینه ایمان قوی تر و ایمان بالاتر رو فراهم میکنه. و حالا من یه توصیه کوچیک دیگه هم به این خواهر و شنوندگان محترم دارم و اون این که تو این گونه مواقع خوبه که ما به اولیاء خدا متوسل بشیم، از خود خدا بخوایم دعا کنیم خدایا من افتاده هستم دستمو بگیر، خودت رو من بشناسون، دوستان تو من بشناسون، به دوستانش متوسل بشیم، بگیم راه رو به ما نشون بده که ما این مسیر کمال رو با سلامت و با موفقیت طی بکنیم
انشاءالله.
پس حاصل این بخش دومش این شد که ایشون باید با مطالعه، با تحقیق، با بررسی شروع بکنه، به هر مرحله‌ای که رسید بلافاصله باید عمل بکنه. تاکید میکنم اگر عمل همراه ایمان نباشه، همراه معرفت نباشه، اون معرفت بدون عمل فایده‌ای نداره. در قرآن شما هر جا که به ایمان میرسید عمل صالح هم پشتش هست. ایمان با عمل صالح هست که انسان بالا میبره.
خیلی متشکرم، امیدوارم که این خواهری که این سوال رو کردند اهل تدبر و مطالعه و تفکر باشند و این راهی رو که علاقمند هستند طی بکنند و درجات آگاهی خودشون رو بالا ببرند، در این راه موفق باشند. خب به پایان دفتر برنامه امروز پرسش و پاسخ رسیدیم و شما رو دعوت میکنم که این حکایت رو همچنان بشنوید در برنامه های آینده. اگر مایل هستید که سوال شما در این برنامه مطرح بشه و پاسخ اون رو از زبان کارشناسان برنامه پرسش و پاسخ بشنوید، قلم و کاغذ رو آماده بکنید و شماره تلفن یا نشانی ما رو بنویسید. شماره تلفن ما 29-10-551 با پیش شماره 0251 و نشانی ما قم صندوق پستی 37-185 خط تیره 444. امیدوارم که فراموش نکنید گوش به زنگ صدای گرم شما و چشم به راه نامه های صمیمی شما دوستان هستیم. البته اگر انتقاد یا پیشنهادی هم دارید برای بهتر شدن برنامه ما، حتما دریغ نفرمایید و ما رو از شنیدن و دانستنش محروم نکنید. خوشحال میشیم اگر با ما در میون بگذارید این انتقاد یا پیشنهاد خودتون رو. در پایان برنامه از جناب آقای محمدی تشکر میکنم که فرصت خودشون رو در اختیار برنامه امروز گذاشتند. امیدواریم که برنامه امروز مورد استفاده همه شما قرار گرفته باشه. به اتفاق جناب آقای محمدی کارشناس برنامه و همه دست‌اندرکاران برنامه پرسش و پاسخ، تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر شما خوبان رو به خداوند منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
خود بینی مصفا کن زمین تا از این خورشید گردی مستنیم تا از این خورشید گردی مستنیم تا چراغ